خیلی اوقات تصور میشه که آلودگی هوای شهر تهران مربوط به همین چند دهه گذشته است، اما اینطوری نیست. حقیقتا اینه که این آلودگی از اوائل دوره محمد رضا شاه پهلوی شروع شده و در این باره اقدامات متنوع و زیادی از اون زمان استارت خورده، ولی خب متاسفانه و شوربختانه هنوز به نتیجه نرسیدیم و بعد از این همه سال هنوز گرفتاری خودمون رو داریم. گاهن مطالعه تاریخ به ما کمک میکنه که چراغ راهی واسه آیندهمون باشیم. برای همین این اپیزود 27 رادیو کندو اختصاص پیدا کرده به ریشه های تاریخی بحث آلودگی هوا در شهر تهران. من اینجا از مقاله استفاده میخوام بکنم نوشته آقای دکتر محسن پرویش که ایشون دکترای تاریخ دارن و مقاله مناسب و جذابی درباره آلودگی هوای شهر تهران در مجله علمی و پژوهشی تاریخ ایران منتشر کردم. من سعی میکنم چکیده این مقاله رو خدمتتون عرض بکنم و امیدوارم که اگر مایل بودید که بیشتر بخونید به اصل مقاله که در فضای مجازی موجوده مراجعه کنید. من هم علی بیتاژیان هستم از انجمن هوای پاک کندو و این 27 اپیزود رادیو کندوست که در آذر ماه 1402 منتشر شد. آقای محسن پرویش در چکیده مقاله ذکر کرده که آلودگی هوای شهر تهران مسئله تازه‌ای نیست و آغاز آن به اوائل دوره پهلوی دوم یا همون محمد رضا شاه برمی‌گردد. در این دوره استفاده روزافزون از انرژی حاصل از سوخت‌های فسیلی در شهرهای بزرگی مثل تهران مشکلات زیادی را ایجاد کرده. برنامه حفاظت از محیط زیست برای اولین بار در برنامه عمرانی پنجم به صورت یک فصل جداگانه مطرح شد که مبارزه با آلودگی هوا از برنامه‌های مشخص آن به شمار می‌رود. با افزایش جمعیت شهر تهران، فعالیت‌های اجتماعی و صنعتی نیز به سرعت گسترش پیدا می‌کرد. به همین دلیل دولت به دنبال برنامه‌ای بود تا بتونه آلودگی رو کنترل کنه و از بین ببره. آلودگی محیط زیست و به ویژه آلودگی هوا یکی از موضوعات جهانی به شمار میره که از دیرباز هم این اتفاق افتاده که در سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی دیگه بخش‌هایی برای مبارزه با آلودگی هوا تشکیل داده باشند. فی‌المثل در قبل از انقلاب در ماده ششم برنامه عمرانی پنجم که از سال 1352 تا 1356 بود، حفاظت از محیط زیست مورد توجه جدی قرار گرفت. هدف‌های تعیین شده جهت حفظ محیط زیست از لحاظ آلودگی هوا به این شهر بودند: 1. بررسی کامل منابع آلودگی هوا، 2. تعیین استانداردهای کیفیت هوا، 3. تربیت پرسنل فنی مورد احتیاج، 4. استخدام کارشناسان خارجی، 5. آموزش اجتماعی و غیره و غیره و غیره. برای نیل به این هدف‌ها بررسی مسئله آلودگی هوا و علل آن و سپس طرح برنامه کار عملی و تفکیک وظایف دستگاه‌ها الزام‌آور بود. البته اولین واکنش‌ها به آلودگی هوای پایتخت به اواخر دهه 1320 برمی‌گرده. یعنی این قوانینی که تصمیم به اجراش داشتند که در سال 1350 بود، از 30 سال پیش هشدارهای لازم داده می‌شد. اولین واکنش نشریات هم به معضل آلودگی هوای شهر تهران در سال 1336 هست که روزنامه اطلاعات مطلبی در این مورد و دلایلش منتشر کرد. از مهمترین دلایل آلودگی هوای شهر تهران در این روزنامه آب و هوای متغیر ناسالم، فراوانی ماشین‌های گوناگون، وجود کارخانه‌های گوناگون و مخصوصاً کارخانه‌های آجرسازی در جنوب شهر و تبدیل باغات و کهزارها به ساختمان‌های بلند بیان شده بود. در سال 1345 هم دانشگاه تهران سمینار آلودگی هوا برگزار کرد. در آن کنفرانس دکتر جهانشاه صالح رئیس دانشگاه تهران در باب تاریخچه مبارزه با آلودگی هوا در دنیا و ایران سخنرانی کرد و همون سال روزنامه اطلاعات در 15 آذر ماه تیتر بزرگی داد به عنوان دود تهران را تهدید می‌کند و در همان سال اولین کمیته مبارزه با آلودگی هوا در وزارت کشور با حضور عبدالرضا انصاری وزیر کشور و همینطور نمایندگان مجلس سنا و شورای ملی برگزار شد. شهردار تهران در آن جلسه گفت برای برطرف کردن آلودگی شهر تهران مشغول مذاکره با شرکت‌ها و خرید لوازم و ماشین‌آلات مکانیکی هستیم تا نظافت شهر تهران با وسایل و جاروهای مکانیکی انجام شود. و در همان سال اداره بهداشت محیط کار و کنترل آلودگی هوا در اداره کل مهندسی بهداشت تأسیس شد که می توان آن را اولین گام در مبارزه با آلودگی هوا دانست. اما این مسئله آلودگی هوا درباره و هشدارها درباره تهدید جان مردم در روزنامه‌های دهه 40 و 50 بازتاب وسیعی پیدا کرد. نشریات پیگیری مدامی می‌کردند. همینچنین تلاش‌های نمایندگان یک لایحه بهداشت هوا رو در 7 ماده تهیه کرد. اما خب گویا به تصویب نرسیده. در سال 1350 سازمان برنامه از یک پروفسور امریکایی به نام پروفسور آلایسن، کارشناس مسائل آلودگی هوا از دانشگاه استنفورد آمریکا دعوت میکنه تا موضوع رو از نزدیک بررسی کنه. این پروفسور امریکایی میاد و یه سری راهکارها میده و توصیه میکنه که کوره های آجرپزی، گچ آهک خراب بشه و به جاهای دیگه منتقل بشه. اون اعلام میکنه که با اقدامات گذشته هوای شهر کمی بهتر شده، اما کافی نیست و افزایش روز به روز تعداد خودروهای شخصی، اتوبوس‌ها، کامیون‌ها و همچنین گرم کردن اماکن مسکونی، ادارات و مؤسسات، گرمابه‌های عمومی و نانوایی‌ها از منابع بزرگ آلاینده هوا هستند. او شرایط آب و هوای تهران و موقعیت خاص اون رو از مهمترین مولدهای آلودگی هوا می‌دونه. در همون زمان گزارش شونمن که مشاور سازمان بهداشت جهانی بود نیز از وضعیت خطرناک هوای تهران حکایت داشت. شونمن ضمن تاکید بر لزوم گسترش شبکه اندازه‌گیری آلودگی هوا، ضرورت ایستگاه‌های اندازه‌گیری مجهز به دستگاه اتوماتیک را هم تایید می‌کند. متأسفانه در اون سال‌ها هشدار این کارشناسان در باب آلودگی هوای تهران جدی گرفته نشد و همانطور که اشاره شد فقط در سال 1354 قانونی برای جلوگیری از آلودگی هوا به تصویب رسید که چندان هم مورد تایید و توجه مردم و مسئولین قرار نگرفت. پس از این اتفاقات آلودگی هوای شهر تهران در سال 1356 به اوج خودش میرسه. در این سال روزنامه ها با درج تیترهای هشدارآمیز مدام درباره آلودگی هوای تهران اخطار میدن. دود ناشی از ماشین‌ها، کارخانه‌ها و صنایع خانگی باعث شده بود که سطح آلودگی شهر تهران به حالت خطرناکی در بیاد. در 20 آذر سال 56 روزنامه اطلاعات در یک گزارش دیگری عوامل آلودگی هوا را بررسی می‌کنه و خواستار یک ایجاد جنبشی به منظور مبارزه با آلودگی هوا میشه. در 7 دی همون سال تیتر دیگه میزنه که عنوانش هست آلودگی هوای تهران به مرز خطر رسیده. چند روز بعد یک هیئت عالی جنبش مبارزه با آلودگی محیط زیست نیز میزان آلودگی رو بررسی میکنه و اعلام میکنه که تهران سالهاست از مرز خطر عبور کرده و از کم توجهی مسئولین گلایه میکنه. خیلی به دیتیل و جزئیات به منابع آلاینده توجه کرده و اینکه در زمان پیش از انقلاب از سال 1330 تا 1357 معضل آلودگی هوا تبدیل به یک معضلی شده بود که مردم رو داشت اذیت میکرد و کارهای مختلفی هم انجام میشد. متاسفانه و شوربختانه طی سالهای گذشته هم این موضوع به شدت ادامه پیدا کرده و سال به سال وضعیت هوا بدتر شده. حلقه مفقوده کجاست؟ چطور ما از سال 1330 تا 1402 هنوز بحث آلودگی هوا رو داریم؟ کمی به این موضوع باید فکر کنیم. به آخر اپیزود رسیدیم. امیدوارم از این چند دقیقه لذت برده باشین و بتونیم که هوای بهتری رو با مشارکت همه مردم برای تنفس داشته باشید. روز و روزگارتون شاد، آسمان دلتون آبی، پر از اکسیژن و آفتابی. بدرود.